الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره تغییر جنسیت. گفته شد که اگر تغییر جنسیت به عمل بیاد که از لحاظ شرع ممنوع است و جایز نیست و گفته می شود که در قرآن کریم جزء اعمال شیطانی اعلام شده است و لیغیرن خلق الله و لیغیرن و آیه اول چی بود؟ و لآمرنهم ترجمه شو شما کنیست باش و لآمرنهم و لیغیرن خلق الله. احسنتم حافظی بسیار عالی. ترجمه شو علما می دارن، زحمتی و شما نباشد، هرچند ترجمه کردید هم کار خوبی کرد، جزاکم الله خیر. که طبق این آیه این عمل ممنوع است و خلاف شرع، اما اگر کسی این عمل رو انجام داد آنگاه حکمش چه می شود؟ گفتیم که حکمی که در اینجا داریم دلیل لفظی که وجود ندارد، به اصول که مراجعه کنیم استصحاب کارایی ندارد، براعت هم مشکل دارد، علم اجمالی برمخورد. بنابراین اصلی که میماند احتیاط هست. یه دونه اشکال و اون این بود که حرجی میشود. حرج رو گفتیم که حرج یه قاعده است، اما چند مورد این قاعده حرج از کار میافتد. اینا رو دقت کنیم، اینا نکته جدید است. قاعده نفی حرج هست، اما سه مورد قاعده حرج از کار می افتد. مورد اول، اگر تحقق حرج به سوء اختیار مکلف باشد، که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. دو، قاعده نفی حرج مفادش امتنانی نباشد، در این صورت هم قاعده رفع حرج از کار می افتد. چرا؟ چون قاعده رفع حرج امتنانی است، جایی که امتنان نباشد نفع حرج جاری نمی شود. مثلا شما وضوی حرجی گرفتید، اگر قاعده حرج جاری بشه چه می شود؟ وضوتان باطل، بطلان وضو امتنانی نیست. لذا اینجا قاعده نفع حرج جاری نمی شود. مورد سومی که قاعده نفع حرج جاری نمی شود، جاییست که حرج نفی حرج مفادش منتهی بشود به جمع بین ضدین. که عزیز فاضل آقای محمدی اینو گیر داشت و سؤال محققانه داشت، الان کامنترش کنیم انشاءالله. ببینید در مورد خنسا اگر نفی حرج جاری کنیم، در نهایت امر کار نفی حرج منتهی می شود به جمع بین دو رفع متقابل و متضاد. گرفتید؟ و این رفع متعدد ذاتاً تضاد ندارند، ولی اون روزم اشاره کردم، ولی آخر سر بود، یه مقدار من خسته، یه مقدار شما خسته، نگه گفتم تضاد بالعرض، تضاد بالعرض، تضاد بالعرض معناش چیه؟ ظرفیت قابلیت برای هضم دو تا زد را، دو تا عنوان را ندارد، این میشه تضاد بالعرض. تضاد به ذات دو تا زد با هم ذاتن قابل جمع نیست، تضاد بالعرض محل قابلیت برای جمع هر دو را ندارد. کورا میگید این نکته ظریف است، بگیرید. مثلا اگر شما در سفر باشید، شک کنید که اینجا سفر قصر هست نمازتون یا تمام، شما اگر اصل عدم قصر یا اصل عدم تمام جاری بکنید، بین عدم قصر و عدم تمام ذاتن تضاد نیست، میشه عدم قصر یه جا باشه، عدم تمام یه جا باشه، اما اگر در یک محل جمع شد تضاد بالعرض میشه. یک مسافر در محل مشکوک نه قصر نه تمام، جمع بین زدین میشه و زدین بالعرض. این مثالی که گرفتید، مطلبی که نوشتید اون روز ظاهرا شما کامل فهمیدید. دو رفع متقابل داریم، فرد یک محل واحدی است، یک فرد محل واحدی است، یا ما آثار یا خصوصیت انوثیت دارد یا خصوصیت ذکوریت دارد. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. در نظام خلقت، خلقت سوم وجود ندارد. برابر این اول اجازه بدید که خیلی حساسه، بعد که تمام شد میگم به حضور شما. الان در یک فرد که یک فرد هست، یا قابلیت برای رجولیت هست یا قابلیت برای انوثیت هست، قابلیت برای هر دو نیست و رفع هر دو هم ممکن نیست، چون با علمی که از خارج داریم یک فرد انسان یا رجل است یا مرأه. اینه که خوب فهمیدیم. حالا اگر دو رفع متقابل بیاد به مقتضای نفع حرج که همه را صاف کنند، رفع خاصیت رجولیت بکنند که بگد این حکر که برای عورت رجال هست وجود ندارد، و رفع دیگر بیاد رفع خصوصیت انوثیت بکنند، چه می شود؟ دو رفع متضاد در محل واحد چه می شود؟ جمع بین زدین بالعرض. هر کجا نفع حرج منتهی بشود به جمع بین زدین، اونجا جایی برای نفع حرج نیست، چون نفع حرج جایی جاری می شود که عقلا و شرعا امکان داشته باشد. رفع زدین جزء جاهای غیر ممکن است. مطلب معلوم شد؟ اون روز فهمیده بودید؟ یه مقدارم توضیح تکمیلی دادم برای شما. سؤال دیگر، شیخون الفاضل آقای فارس فرمودن که ما درباره تغییر جنسیت یا درباره خونسا فرض کنید از لحاظ قواعد چه کردیم؟ حکم خودی اون فرد را معین کردیم، اما حکم دیگران چه می شود؟ این مطلبی بود که ایشان گفتند که کاملش کنیم. دیگران چه حکمی دارند نسبت به فرد مشکوک الجنسیه از لحاظ محرمیت و نظر به عورت و غیره چه حکمی دارند؟ درباره این سؤال عنایت کنید. مقتضای اصل در اینجا اگر بگیم استصحاب مشکل دارد، جایی برای استصحاب نیست چون موضوع تغییر کرده است. براءت اگر جاری بکنیم، براءت سه تا مشکل دارد. یه مشکل تعارض، براءت از حکم رجولیت معارض است با براءت از حکم انوثیت، یک اشکال. اشکال دوم، عنایت کنید، ما در اجرای براءت هم یک تبصره داریم که پریروزا از بیان فقیه همدانی هم در این رابطه استفاده شد، کتاب مصباح الفقهی جلد 2 صفحه 50 که چه بود؟ که براءت اگر همونه، اجازه بدید این نقطه را در ذهنتان بسپارید. هر کجا براءت، یادتون باشه هر کجا اجراء براءت که شک در تکلیف هم باشد، ولی که اگر مستلزم مخالفت عملیه قطعیه در نهایت عمل بشود، اینجا جایی برای اجرای براءت نیست. که شیخ العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه تعلیلی برای عدم اجرای براءت در دیون این مطلب رو برای ما می فرمودن که موجب مخالفت عملیه کثیره می شود. در مثل چنین مورد هم که ما شک بکنیم ممکنه مورد مخالفت عملیه بشود در نهایت عمل، هرچند کثیره نیست، ولی چون امرش دائر است بین رجولیت و انوثیت، مخالفت عملیه قطعا صورت میگیرد. جایی که مخالفت عملیه را مطمئن باشیم که صورت میگیرد، براءت نمیتوانیم اعتبار قائل بشویم. این از این. از الی ذلک که این مسئله و امثال آن که خواهد آمد جزء مسائلی است که از متفرعات باب فروج و دماء است. و ما قائله ما چه بود؟ احسنت و قاعده ما این بود که در مورد شکوک متعلق به فروج و دما هیچ وقت برای اجاری نمی شود، همیشه جا برای احتیاط آماده است. از اف الازاله که شبهه می شود، شبهه حکمیه، در شبهه حکمیه جای برای براءت ابتداعا که قطعا نیست، بعد از فحص هم اگر دیدیم که دلیلی را که ما فحص کرده ایم اصلا در این رابطه دلیلی وجود ندارد، اما علم اجمالی به قوت خودش باقی است، اگر شبهه حکمی علم اجمالی بعد از فحص باقی بود، باز هم جا برای براءت وجود ندارد. این نکاتو که در نظر گرفتید، الان این قسمت رو جمع کنم بریم عنوان دیگر. برابر این، در صورت تغییر جنسیت حکم احتیاط است برای خود فرد و برای دیگران. مطلب تا اینجا تمام. عنوان کنید بررسی حکم شک مربوط به وجوب ستر عورت، موارد شک در وجوب ستر عورت. این موارد از این قرار است: یک،
فتوای امام،
شک در بلوغ و
در همین تغییر جنسیت که جواز رو امام
درست احتیاط با جواز منافات ندارد، احتیاط با جواز منافات ندارد. ایشان آقای زار مقاله در این رابطه نوشته که دی با ما کمک میکنند، این فتوای امام تاریخ
هست. فتوای من دیدم کامل
نیست، نمیدونی چی بگر کجا بزنید.
من هستش که محقق بده، هستش برسید که محقق باشه تاریخش که
تا اگر هست این
رو جاری کنید
مالی هست. نه اگر به ملیمی تارا رفته بود میشه همین آقای فومینی نا با یه سری پزشکان اینا رفته بود من دیدی فتوا برای ششن کنید، ولی شاید اینا اونجوری که خودشون بخواستن که آقای فرمانی نتیجه برسونن که این کار انجام بشه، شاید اونجا چیز کرده باشن. تا جایی خیلی مهم بود، یعنی چندین بارم قبل از این استفتا کرده بود اینا، هی پاسخ آقای فرمانی منفی بود، دفتر شما منفی میدن که جایی تسلام، دفعه آخر باید سری پزشکان رفتن تشریح کردن، ممکنه یه جوری توضیح تشریح کرده باشن که به نتایجی که خودشون میخوان آقای فرمانی رو رسولا، یعنی مجمع جدن
رو رسولا، این خیلی مهم بود. ما درباره از اینه که شما تحقیق کردید خیلی تشکر، بسیار خوب. منم ظاهرن آنچه که فتوا اعلام میکنم با ذوق شما هم موافق با نظری که شما رسیده ایم. به حضور شما شکر خدا اختلاف در کار نیست، تحقیق همین است از لحاظ قواعد و مراجع معظم تقلید. اگر دلیل دیگر یا فهم فقهای دیگه ای داشته باشند، فتوا داده باشند، بسیار خوبه. منتها ما نظر ما چون احتیاط شدهش، احتیاط با فتوا منافات ندارد، ما احتیاطی هستیم در این رابطه، قواعدم اقتضا میکند احتیاط را. اما موارد شکوک، یک، شک در بلوغ، دو، شک در تمیز، سه، شک در خنسا یا تغییر که الان جدید شده است. اما شک در باره بلوغ و تمیز تقریبا از یک باب و محراب هست. اگر چنانچه کسی شک بکند که این فرد ناظر محترم است، به بلوغ رسیده، وجوب ستر عورت لازم است نسبت به اون، از ندید اون یا بر خود اون واجب است یا واجب نیست، که این شک برخواسته از شک در بلوغ باشد، سید الحکیم کتاب مستنسک جلد 2 صفحه 192 و سیدنا الاستاد تنقیح جلد 4 صفحه 330 می فرماید استصحاب عدم بلوغ جاری میکنه. استصحاب عدم بلوغ درست است، سابقش درست است، لاحقش هم درست است، اما یک اما و اگری دارد. اما و اگرش این است که اگر گفتیم حکم مترتب بر عدم بلوغ است، کار درست است. و اما اگر گفتیم که حکم مترتب بر عنوان سبی است، بر عنوان سبی، این اصل مثبت می شود. عدم بلوغ سبابت رو ثابت می کند، اصل مثبت می شود. بنابراین چون تردید وجود دارد، از سید الحکیم با تردید میگه، میفرماید که اگر که استصحاب مشکل داشته باشد دیگه مشکلشو بیان که نمی کنن، نیازی نیست گویا برای خودشان. حقیر برای شما شهر دادن که شهر از این قدم است. اما سید
نعتیم شدید،
بله الان میگم، همین الان. اما سیدان استاد که این اشکال رو توجه نمی کنن به دلیل این است که ایشان قائل به استصحاب عدم ازلی است.
آقای سید مکی می فرماید اگر استصحاب مشکل داشته باشد چرا
به براءت مراجعه کنید؟ و اگر استصحاب مشکل داشته باشد اصل براءت جاری میکنه. سید الحکیم فرمودن. اما سیدنا الاستاد اصلا استصحاب و تردید نمی کند. چرا؟ چون مبنای ایشان استصحاب عدم ازلی است. با استصحاب عدم ازلی موضوع برای عدم نعتی هم، تحقق عدم نعتی هم در ادامه عدم ازلی کار ممکنی است و حکم هم مترتب می شود بر عدم نعتی و کار درست است. اما تحقیق این است که اجرای استصحاب همونطوری که اشاره شد خالی از اشکال نیست. پس از که اشکال در کار بود، اصل قابل اعتماد نیست. این خواهده جنبی را اضافه کنید.
اشکالی که اشکال از
اخواهی
یا نه اشکال
مثبت بودن، عنایت کنید، عنایت کنید این قاعده را. اصل و اعتبار اصل نه این که دلیل اولی که نیست، دلیل ثانوی است. اعتبار اصل جایی است که در تحقق اون است و شکل گرفتن ماهیت و ارکان است شبهه‌ای وجود نداشته باشد. اگر شبهه در تحقق رکن یا خصوصیت است وجود داشت، اعتمادی به اون اصل نمی شود. چرا؟ چون بر می گردد به شک در حجیت، شک در اعتبار. قاعده چه بود؟ شک در حجیت و شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار است. بنابراین استصحاب و قرائت کنیم. براءت ابتداءً خوب به نظر میاد. شک در تکلیف است و مشکلی ندارد. اما علت تحقیق پس از که مراجعه بکنیم به دقت به این مورد و اجراء براءت، درست همون اشکالاتی که در تغییر جنسیت گفتیم چه می شود؟ اگر در مورد شک در بلوغ و شک در تمیز براءت جاری کنیم، قطعا مستلزم مخالفت عملیه قطعیه به نحو کثیر خواهد شد. بنابراین اجراء براءت مشکل دارد. این اولا و ثانیاً در اینجا هم همان مطلبی که گفتیم اضافه کنید. چه بود؟ بحث بلوغ و تمیز در وجوب ستر عورت و عدم وجوب از متفرعات باب دماء و فروج است. در باب دماء و فروج اختلاف وجود ندارد که قاعده احتیاط است بر اساس اهمیت این دوتا باب. یک نکته دیگری را بنابراین باید احتیاط کرد. یک نکته دیگری را سید الحکیم قدس الله نفسه و زکی در همون منبع اضافه می کند و آن این است، می فرماید که اگر بگیم در باره ممیز و غیر ممیز مثلا مخصص ما لبی است، اگر مخصص لبی بود طبق قاعده باید به عموم عام مراجعه کنید. عنایت کنید نکته را، عنایت کنید. شما که شک در مصداق دارید، در ابتدا این مصداق شما به دو صورت است، یا شک در مصداق عام دارید یا شک در مصداق مخصص. اگر شک در مصداق عام داشتید بلا اشکال تمسک به عام ممکن نیست. چرا؟ همون شبهه مصداقی است که گفته ایم، عام برای خودش موضوع درست نمی کن. اما اگر شک در مورد در مصداقی داشتید که اون مصداق مصداق مخصص است، شبهه مصداقیه مخصص، بله طبق قاعده در شبهه مصداقیه مخصص اصالت العموم جاری است. چرا؟ چون اصلا مخصص احراز نشده، عموم عام به قوت خودش باقی است. این قاعده کلی بود. عزف الازالک اگر مخصص لبی باشد، مخصص اگر لبی بود هر موقع شک بکنیم در مصداق مخصص قطعا عموم عام حاکم و محکم است. چرا؟ چون مخصص لبی بود، فقط قدر متیقنش رو میگیرد، مورد مشکوک و شامل نمیشود. شک بکنیم یعنی از مخصص اثر و خبری نیست. در اینجا اگر بگیم مخصص چه چیه؟ لبیست. چه بود مخصص ما؟ غیر ممیز، وجوب ستر عورت اطلاق داشت، عموم داشت. غیر ممیز استثناء شده بود، تخصیص داده شده بود. اما مخصص ما چه بود؟ سیره بود. به وسیله سیره تخصیص وجود گرفت، غیر ممیز از این حکم خارج شد. بنابراین اگر مخصص لبی بود در مورد شک در شمول مخصص قطعا تمسک به عموم عام می شود. اگر شما شک کنید که این فرد ممیز است یا ممیز نیست، عموم وجوب ستر حاکم و محکم است و مخصص لبی بوده، در مورد شک کارایی ندارد. شبهه سوم خنسا یا تغییر جنسیت. اعلام بکنم اگر شک بکنیم که این فرد خونسا هست یا نیست و شک بکنیم که تغییر جنسیت صورت گرفت یا نگرفت، که فرض جدید ماست که ما تغییر جنسیت رو آوردیم با خونسا قرین کردیم و در یک رده قرار دادیم. اگر شک بکنیم در این صورت حکم چیست؟ قبل از که حکم شروع بگیم سؤال آقای دکتر فهیم میرزا،
اگر اون رو از اون لایه غیر ممیز بودن بگیریم، این عموم در اطفال وقتی به دنیا میان غیر ممیز بودنشون است، با زمان که احراز بشود که اینا ممیز شدن، پس بنابراین باز همون حالت اجرا میشه در زمان شک که تا وقتی احراز نشده بنابراین وجود بودنش باز اینا نیست.
بله، عرضم به حضور شما که منظور از عموم، عموم ادله است. درباره غیر ممیز هنچه عموم دلیل لفظی نداریم. شما که ذهن شریفتون رفته است به سمت و سوی یقین سابق به عدم مکلف بودن اطفال رفته است که دنیا میان اینا مکلف نیستن، شرط تکلیف رو واجد نیستن. این قضیه قطعی است که گفتیم فرمودن که این قضیه استصحاب می شود، اما عام لفظی اونجا نداریم. عام لفظی فقط درباره وجود سطر داریم که این عام لفظی ماست. جایی که شک بکنیم عام لفظی محکم است اگر اگر شبهه شبهه مصداقی مخصص باشد، آن هم شبهه مصداقی مخصص که مخصص ما هم مخصص لبی است. فرض سوم و شکی در مورد امر سوم. امر سوم چه بود؟ اگر شک بکنیم که این فرد خونسا هست یا خونسا نیست، در این رابطه از لحاظ فقهی و علمی اون روز برای شما گفتم که با ابزار علمی تشخیص و تحقیق می شود و کار ممکنی است، منتها اگر تشخیص داده نشود در صورت عدم تشخیص وظیفه چیست؟ در این رابطه نصوصی داریم که درباره خونسا مطلب را برای ما اعلام میکنند. کتاب وسائل جلد 17 باب 3 از ابواب میراث خونسا و ما اشبهه، روایت شماره 1 و شماره 2. فقط این باب همین دو تا روایت رو دارد. روایت اول و این دو تا روایت اول بگم برای شما که برای تشخیص وضعیت خونسا آمده است. خب شما نگید که حالا بحث قبلی شما این بود که تشخیص خونسا از طریق آزمایش های علمی میسور است. بلی، حرفی بود درست و گفتیم و حرفیست بلا اشکالن که تقدم علم بر قواعد و امارات یک تقدم قطعی و اصلیست و شبهه‌ای ندارد. اما فرض کردیم اگر یه جایی تشخیص داده نشد، علم هم یک قادر مطلق نیست، یه جایی تشخیص داده نشد یا یه محلهایی بود دوردست که دسترسی به تشخیص وجود نداشت، روایت آمده است این دو مورد را، این دو تا روایت آمده است مسئله خونسا را شرح می‌دهد. روایت اول سندش را بخوانیم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن محمد ابن سعید آذربایجانی که همون آذربایجانی است و عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن جعفر عن الحسن ابن علی ابن کیسان جمیعا عن موسی ابن محمد اخی عبدالحسن ثالث علیه السلام. این سند رو میخونم برای که پیچایی داره که قاعده داره. اولا ببینیم در این سند که شیخ کلینی نقل میکن از علی ابن محمد عن محمد ابن سعید آذربایجانی و عن محمد ابن یحیی که اگر برای محمد ابن سعید توضیح نداشتی جایگزین دارد محمد ابن یحیی علیه السلام. عن عبدالله ابن جعفر عن حسن ابن علی ابن کیسان جمیعا، یعنی از محمد ابن یحیی تا این دو نفر دیگر جمیعا عن موسی ابن محمد اخی عبدالحسن ثالث برادر امام هادی. امام هادی عبدالحسن ثالث بله موسی ابن محمد فرزند امام جواد. این موسی ابن محمد اخی عبدالحسن ثالث، نکته‌ای که داریم این است که این سند درست سیدنا الاستاد میگه ضعیف است، اما با مسلک بعضی از ضعفا این سند قابل اعتماد است. احسنتم. یکی از اشکالات ایشان اینه که موسی بن محمد توثیق ندارد و ما در رجال گفتیم که امامزاده مخصوصا بلاواسطه‌ای که مورد اعتماد مردم باشد بلاواسطه باشد توثیقش همان عنوانش هست، عنوان و احترامش توثیق عملی مردمی است. مردم مؤمنین اعتماد میکنن، در حقیقت توثیق مؤمنین دارد، این کافی است برای اعتماد.
فرمایش ها رو سینجا تعیید کردیم، یعنی
موسی موقت میشه. ما اینو فعلا اجالتا به موسی بن محمد مبارکان تطبیق نکردم، ولی احتمال این که متعدد باشد درست است، چون درباره امامزاده موسی بن مبارکه من بحثی نمی کنم، چیز دارم احتیاط دارم بحث نمی کنم. این موسی بن محمد اخی عبدالحسن ثالث اعتبار دارد. حالا من در اون رابطه وارد نشم.
اون که مشتهد به امامزاده هست و اعتماد ایشون قبلشان زیاد باره.
شما منو وادار نکنید که من یه مسلکی دارم درویش مسلکم. من اشکالی را که خطر داشته باشه برای خودم نمیگم. شما ما تا همینجا چیز داشته باشید عنایت کنید، از این بالا کار نداریم. فعلا من در باره امام موسی بن مبارکه احترام دارم، منم زیارت بکنم، شما برید زیارت کنید، وارد بحث نمیشم. این موسی بن محمد اعتبار دارد، این موسی بن محمد اعتبار دارد و امام زاده هست. میگه میفرماید که قصه رو صحبت میکنه، ان یحیی بن اکثم که معاصر امام هادی است سأله فی المسائل التي سأله عنها اخبرني عن الخنساء و قول علی علیه السلام تورث الخنساء من المبال من ينظر الیه اذا بار و شهادت الجار الى نفسه. خلاصه مطلب چون وقت هم کم هست این قسمت رو بگم برای شما و کافی است. در این روایت آمده است که خونسا را تحقیق کنند از شکل خروج بول از مخرجی که دارد، مثلا از مخرج رجولیت خارج می شود با وضعیت خاص شباهت دارد با مخرج رجال، هم کنید که این حکم رجولیت دارد. اگر از اون مخرجی که فرض ما این است که این خنسا دارای دو تا مخرجی است، در قبولش هم دارای احلیل هست هم بزع، هم بزع دارد هم احلیل، اگر دیدن که از احلیل بول خارج می شود هم می شود به حالت رجولیت، اگر از بزع خارج می شود هم می شود به حالت انوثیت، این راه راه آزمایش و تشخیص خنسا گفته شده است، از این راه باید آزمایش بشود. حالا این آزمایشش مشکلی ندارد، امام راه حلش رو فرموده است، اگر بشود دو تا آینه ای بگذارد، یه آینه جلوی خنسا یه آینه پشت سرش، که اون صورت اولی که در آینه دیده می شود منعکس بشود به اون آینه که پشت سر گذاشته شده است، این یه قاعده هم دست می دهد، صورت شکل جدا از جسم بشود به وجهی، اگر صورت جدا از جسم باشد گویا حکمش مخفف است یا حکمش عدم اجتناب است یا ترتیب اصلا داده نمی شود. در حقیقت قاعده می داد برای ما این اجازه بدید. بنابراین اگر میسور بود به این صورت آزمایش به عمل بیاد. ما این آزمایش رو چرا گفتیم؟ برای دو تا نکته، یکی انشاءالله در مسئله بعدی که النظر الی العورت للمعالجه اونجا این روایت به درد ما می خورد. نکته دیگر هم این است که امام قاعده میداد که اگر صورت از خود جسم جدا بشود ارتباطش مستقیم نباشد گویا تخییر اثر داده نشود. از این رو الان در تلویزیون ها اگر صورتی دیده می شود که با اصل جسم ارتباط نزدیکی ندارد تطیب اثر داده نمی شود و فقها ها ندیده ام که حکمی و حرمت صادر بکنند. بنابراین حکم خنسا از این قرین است، اگر که دیدیم خنسا به جای رسید که تشخیص داده نشد از لحاظ آزمایش، همان اصلی که گفتیم جاریست. چه می شود؟ اصالت الاحتیاط، هرچند درباره خنسا راه تشخیص از طریق علم ممکن است و به مشکلی بر نمیخوریم. مسئله بعدی نظر به عورت از طریق معالجه که بازم مسئله جدیدی است، انشاءالله فردا. صلواتی آقا همزمان صلوات خواهد.